بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز باران است، باران حسین ابن علی. عاشقان، جان شما جان حسین ابن علی. خواه بر بالای زین و خواه در میدان مین، جان اگر جان است قربان حسین ابن علی. شمرها آغوش وا کردند اما باک نیست، وعده ما دور میدان حسین ابن علی. در همین عصر بلا پیچیده عطر کربلا، عطر باران، عطر قرآن حسین ابن علی. هر کجای خاک من بوی شهادت می دهد، عشقم ایران است، ایران حسین ابن علی. هر کجای خاک من بوی شهادت می دهد، عشقم ایران است، ایران حسین ابن علی. دست بالا کن بگو این بار با صوت جلی، دست های ما به دامان حسین ابن علی. سلام میکنم به همه تون، به تک تک شما که دلهای هر کدومتون یه حسینی است. سلام به شما و دلهای داغدارتون، سلام به شما و دلهای سرشار از محبتتون به سید الشهدا. سلام میکنم به حضرت قاسم ابن الحسن، سلام میکنم به همه شهدای نوجوانی که اقتدا کردن به حضرت قاسم، و سلام میکنم به کریم اهل بیت امام مجتبی، الهی که امروز نگاه سراسر لطفشون شامل حال ما بشه. آجای پناهیان سلام علیکم، تسلیت میگم و خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما همکاران عزیز مجدد سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان خوب سلام عرض میکنم. این ایام، ایام فوران محبت و معرفت نسبت به اهل بیت، نسبت به ابا عبدالله الحسین هست. به نوعی جشن معنوی ماست. این سوگواری، این شور و احساسات نشاط دیگری در روح جامعه دمیده. ایام عزاست، اما نام عزا متناسب برای این ایام نیست. ایام پرنشاطترین لحظات معنوی جامعه ماست. قدر بدونیم انشالله که بتونیم بیشترین استفاده رو برای زندگی کل سالمون داشته باشیم
انشالله. و خدا رو شکر که حالمون با این حسین حسین گفتنها و با این عشق ریختنها خیلی خوبه، الحمدلله رب العالمین. با گریه بر حسین نفس تازه میکنیم. محبت و عقلانیت رابطشون چیه؟ خاصه محبت سید و شهدا، این عنوان کلی بحث ماست که امروز در محضر حاجای پناهیان انشاءالله خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما میخواستیم تلقی های صحیح از دین رو بگیم، یا ویژگی های یک تلقی صحیح از دین، که هر موقع به ما درباره دین سخنی گفتند و یادمون افتاد دین، اول این صفات به ذهنمون متبادر بشه، اول این ویژگی ها در ذهنمون بیاد. مثلا ممکنه ما درباره یک کشوری یه تلقی خوبی داشته باشیم، چون صحنه های از اون کشور دیدیم که مفرح بوده، خیلی جذاب بوده. بعد بریم تو اون کشور ببینیم که نه، مثل که اینجوری هم نیست، تلقیمون تلقیه
درست و صحیحی،
آره بعد درستی نیست و بیشتر از اون چیزی که بوده. یا ممکنه در مورد یه فردی تلقی خوبی نداشته باشیم، از نزدیک که باش گفتگو میکنیم میبینیم نه، مثل اینکه خیلی آدم
خوبیه. من اشتباه فکر میکردم. بعد
این تلقی خیلی مهمه. ما در این سلسله جلسات میخوایم تلقی کلی خودمون از دین رو بازنگری کنیم، اصلاح کنیم، تکمیل کنیم. اولین ویژگی یک تلقی صحیح از دین این است که دین یک اثر واقع بینانه در انسان داره و یک مقوله علمی است. بنده شاید 10-15 جلسه در این باره گفتگویی داشتم با دوستان خودمون، بخش هایش هم از تلویزیون پخش شد. مهمترین اثر قرآن در انسان اینه که انسان رو واقع بین بار میاره. خیلی تعجب میکردن، میگفتن که ما اصلا این تو ذهنمون نبود، این تلقی رو نداشتیم. قرآن انسان رو از خیال پردازی های موهوم خارج میکنه، تبدیل میکنه به یک آدم به شدت واقع بین. خب این تلقی صحیح از قرآنه، ولی خب خیلی ها ندارن این تلقی رو. چجوری قرآن براشون ترجمه شده؟ اگر همین الان ما این جهانی که داریم جهان علم زده است، جهانی است که علم حاکمیت داره، ارزش خودش رو پیدا کرده، در این جهان قرآن رو درست معرفی کرده بودیم و گفته بودیم که هر کی میخواد واقع بین بشه بیاد قرآن بخونه، حتی اگر معتقد نباشه به اعتقادات دینی ما.
بله.
و این اثر واقع بین سازی قرآن رو در جهان تبیین کرده بودیم، اندیشمندان اجازه نمیدادن یه عده جهال بیان بی احترامی بکنن به قرآن.
دقیقاً.
همین الان متاسفانه ما وقتی میگیم قرآن، میگیم جزء مقدسات ماست، کتاب مقدس ماست،
کتاب آسمانی ماست،
آسمانی ما. این تعابیر، نه اینکه اینا نیست، اینا هست، ولی شما توی جامعه زندگی میکنید، تو جهان خیلی ها تحصیل کردن، تحصیل کرده ها دارن جهان رو اداره میکنن. یه وقت فکر نکنن که قرآن مسئله مقدسین و مسجد نشین هاست. قرآن مسئله دانشگاهیان است. اهل دانش با قرآن باید ارتباط برقرار کنه.
هر کسی که دوست داره درست زندگی کنه،
درست زندگی
درست به عالم نگاه کنه،
بله، درست ببینه، این مهمترین معرفی ما از قرآن باید باشه. ما هم اینجا تو این جلسه درباره این صحبت کردیم که اولین ویژگی یک تلقی صحیح از دین این است که دین رو یک مقوله علمی بدونیم. چجور پزشکی رو یک مقوله علمی میدونیم؟ چجور مهندسی رو یک مقوله علمی میدونیم؟ میگیم اینا کار علمی کردن. دین رو باید اینجوری تلقی کنیم. این اولین ویژگی. حالا من این بخش رو یه مقدار تفصیل دادم به خاطر احترام به قرآن کریم، به قرآن با عظمت علمی، به اثر علمی که انسان از قرآن میتونه دریافت بکنه. یعنی آدم رو تبدیل میکنه به یک واقع بین، به یک جستجوگر. قرآن بارها ما رو وادار میکنه به جستجوی تجربی. انظر کیف کان عاقبت المکذبین. بعضیا درباره اون بحث سوال کرده بودن، این علمی که در جهان محترمه علوم تجربیه، شما یه از چه علمی دارید صحبت میکنید؟ گفتم قرآن کریم ما رو دعوت میکنه به علم تجربی، به تجربه حیات بشر، و مکرر در قرآن این آمده. قرآن کتاب تاریخ انبیاست. کسی که به قرآن بی حرمتی میکنه، بی احترامی میکنه، به همه انبیا بی احترامی میکنه. شاید حدود 1/5، 1/6 دیگه خیلی کم بخوایم در نظر بگیریم، 1/7 قرآن کریم قصه های انبیاست.
بله.
خیلی حجم بالاییه. و این نگاه رو ما باید به دین داشته باشیم. تلقی اول از دین تلقی علمیه. تلقی دوم عقلانی. قرآن، دین یه کاری میکنه شما عاقلانه با همه چیز برخورد بکنید. اولویت ها رو تشخیص بدید. راهبرد تولید بکنید. راهبرد صحیح و از راهبرد غلط تشخیص بدید. فرمود لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسی نیست که به تشخیص بده خیر چیه، شر چیه.
شر چیه.
این عالمه. عاقل کیه؟ اونی هستش که ببینه بین دوتا شر کدوم بهتره، بین دوتا خیر کدوم بهتره،
کدوم نفعش بیشتره یا کدوم ضررش کمتره،
یا کدوم در این زمان اولویت
داره. بله،
یا کدوم برای این شخص یا برای این جامعه اولویت داره.
این تشخیص اولویت ها خودش خیلی نکته مهمه.
بله، این میشه عقل. آخر الزمان تو روایات هست ما مؤمنین و محبین اهل بیت اینا خیلی با هم دعوامون میشه. امیرالمومنین علیه السلام انگشتاشون اینجوری کردن به عنوان در هم فرو رفتن و درگیری، فرمودن به حدی درگیری بین مؤمنین افزایش پیدا میکنه که همدیگر رو لعن میکنن.
الله اکبر.
آخر الزمان، شاید الان آخر الزمان باشه، نمیدونم. چرا اینجوری میشه؟ مگه آخر الزمان معرفت دینی افزایش پیدا نمیکنه؟ چرا؟ خب دعوا برای چی پیش میاد؟ مثلا الان اینترنت هر کی اختلاف پیدا کرد زود چهار تا دکمه میزنه، اطلاعات لازم رو میگیره. جهل نیست، جهل کمه. عامل اختلاف جهل نیست، عامل اختلاف عقله. این میگه این اولویت داره، اون میگه اون اولویت داره. حالا هنوز به موضوع امروز نرسیدیم.
بله.
فرمودید عقلانیت و محبت. محبت عقلانیت و محبت اهل بیت رو میخوایم بحث کنیم انشاءالله.
انشاءالله.
من همین الان یه نکاتی درباره عزاداری ابا عبدالله الحسین بگم، شاید بینندگان ما ندونن. بعد از انقلاب یه عده عزاداری رو ممنوع کردن، اعلام کردن دسته های عزاداری ممنوع تظاهرات به سمت میدان امام حسین. حتی اینجوری که یادمی از رادیو اعلام شد،
عجیب،
گفتن علم و کتل ممنوع، پلاکارد فقط برمیداریم.
که چی؟
چون میخواستن دسته های عزاداری رو تعطیل کنن. بعد از انقلاب مردم ما بدونن مهدیه تهران شد انباری، یک روزخانه بزرگ بود در تهران. ما یک روحانی روزخونه برجسته در کشور داشتیم که هنوز بعد از 45 سال نواراشو مردم گوش میدن.
خدا رحمتشون کنه جناب
مرحوم شیخ احمد کافی.
خدا رحمتشون.
هنوز من میگم مرحوم، ایشونو ساواک شهید کرد، تصادف ساختگی درست کرد، آمبولانس آورد، فقط ایشونو برداشت، آمپول هوا زدن، اعتراف کردن ساواکیایی که دستگیر شدن. ایشون بعد از یه روزه‌ای که خون روزه امام موسی جعفر علیه السلام، نام امام خمینی رو بر زبان جاری کرد که خیلی ممنوع بود. بعدش ایشون رو بلافاصله شهید کردن. یه کوچه، یه خیابون در تهران به نام ایشون نیست، چون مخالفان روزه فرهنگ جامعه رو دستشون گرفتن. اینا چیه؟ اینا بحثای همون عقلانیته. عقلانیت عاشورا رو درک نمی‌کردن. حضرت امام بنیانگذار انقلاب
رحمت الله،
یه بار تو صحیفه حضرت امام هست که امام فرمود اگه صحبت منو سانسور کنید من طور دیگه ای عمل میکنم. شما باورتون میاد امام رو اول انقلاب صحبتشون رو سانسور کنن؟ انقلاب
کی باید سانسور میکرده؟ امام رو؟
امام. حالا جملات امام رو در این باره بخونم. سال 30 مهر 1358، یعنی یک سال از پیروزی انقلاب هنوز
نگذشته،
امام میفرماید این را من باز هم گفتم، اگر سانسور نشود، اگر سانسور بشود ممکن است من یک کار دیگر بکنم. امام در مورد سانسور شدن حرف خودشون صحبت میکنن. در مورد چیست تو امام صحبت کردن که اونا سانسور کردن؟ میفرماید اسلام را تا حالایی که شما میبینید اینجا ما نشستیم سید الشهدا زنده نگه داشته است. یک دسته آمدند و میگویند نه دیگر روزه نخوان. نمیفهمند اینها روزه یعنی چه. اینها ماهیت این عزاداری را نمیدانند چیه. نمیدانند نهضت امام حسین آمده تا اینجا تا این نهضت را درست کرده. این تابع یک شعاعی است از آن نهضت، انقلاب اسلامی. نمیدانند گریه کردن بر عزای امام حسین زنده نگه داشتن نهضت، زنده نگه داشتن همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد. امام حسین با یک عده کم همه چیزش را فدا کرد و الی آخر. بعد سیاسیون انقلابی هنوز هم هستن، اینها افرادی که مثلا به اربعین اهمیت نمیدن، میگن حالا چه خبره، اهمیت میخواد این همه بدید به اربعین، شلوغش نکنید، یه وقت دیگه برید پیاده روی.
حالا داخل پرانتز اینا نکتهشون چیه؟ یعنی تلقیشون از عزاداری تلقی درستی نیست؟
تلقی عقلانی نیست.
نیست.
یعنی اولویت عزاداری رو درک نمیکنن.
که عزاداری چیکار میخواد بکنه و چه اتفاقی میفته.
من سخنان امام رو بخوام از رو بخونم خیلی طولانی میشه، از حفظ میگم، بینندگان عزیز خیلی راحت میتونن اینا رو
برام بگردن جستجو بکنن. بله.
بحث سر عقلانیته. دین فقط نباید آگاهی ما رو افزایش بده و دین نسبت بهش نباید فقط ما آگاه بشیم. دین غیر از آگاهی عقلانیت ما رو هم افزایش میده و ما در برخورد با دین باید عقل هم داشته باشیم و الا ممکنه یه عالم خیلی جلیل القدری بشیم که مقابل امام وایسیم. بودن علمایی که مقابل امام ایستادن، چرا؟ چون عقل نداشتن. اختلافات مؤمنین در آخر الزمان سر این عقلانیت است، سر این اولویت است. همین الان هم به نظر من ما در درک اولویت ها دچار اختلاف نظرهای جدی هستیم و برخی از اولویت ها رو درک نمی کنیم.
اون علمایی که مقابل امام می ایستند و یا علمایی که در سطر اسلام مقابل امیرالمؤمنین و سید و شهدا، شما گفتید عقل ندارن، یعنی بیشتر به تعبدیات بها می دن؟
تعبدیات بدون عقل که ارزش نداره. پیامبر اکرم فرمودن دو گروه کمر من رو شکستن، یکی منافق علیم اللسان زباندار،
بله،
یکی متنسک جاهل بی عقل.
بی عقل
عبادت رو بهش سفت میچسبه، عقل نداره. اخلاق رو بهش میچسبه، عقل نداره. میومدن از نظر اخلاقی امیرالمومنین رو محکوم میکردن، چقدر خون میریزی آقا، ایشون که خون نریخته که، اونا فتنه کردن اینجوری. حالا دیگه اون عقل محاسبه
گر رو نداره. بله میفهمم.
دقت فرمودید، این بحث عقلانیت عزاداری رو حضرت امام خیلی در موردشون صحبت کردن. مثلا ببینید حضرت امام میفرماید این گریه‌ای که شما برای امام حسین میکنید که یه قطره اشکش اینقدر ثواب داره، به خاطر اون جنبه عاطفی پشت سر این اشک نیست، به خاطر تظاهرات سیاسیه که داره، اثر قدرت بخش اجتماعی که داره،
یعنی بروز این محبت.
بله. بعد امام توضیح می، امام خودش اهل گریه بودا، و یه وقتی این حرفو یه کسی میزنه که خودش اهل عشق نیست، میگه میشون قدر عشق رو نمیدونه. من بعید میدونم به این سادگی شما کسی رو پیدا کنید به اندازه حضرت امام اهل گریه باشه. برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام به ویژه، یه عده از طلبه ها میگن که ما جمع شده بودیم بیرونی اتاق حضرت امام، گفتیم یه دعای توسل بخونیم. یکمون شروع کرد به خوندن، خیلی صدای ناجوری داشت. ما گفتیم این کسی که خاطره رو نقل میکنه، حالا الان یادم نیست، شاید حاجی آقای رحیمیان بودن، نمیدونم، خدا حفظشون کنه ایشونو، میفرماد که ما گفتیم این دعای توسلی که این میخونه اصلا خیلی قشنگ نمیخونه، خیلی ناجور میخونه، کاش امام نیاد بیرون ببینه این وضع جلسه ما رو. میگفت اتفاقا امام اومد و به فراز مربوط به سید الشهدا رسید. آنچنان امام شروع کرد گریه کردن که اصلا حالا این مدح چجوری میخونه و
صداش اما خوبه و نیست و بله صوت جلسه
این که اهل روزن میفهمن این حرف یعنی چی. امام خودش اهل عشقه، میفرماید که اون جنبه سیاسی عشقه، اون جنبه عقلانی عشق رو بهش توجه میکنه که به منافع اجتماعی برمیگرده که موجب ثوابش میشه، به این دلیل که در روایات فرمودن حتی اگر گریه نکنی خودت رو،
بله،
به گریه بزنی همون ثواب
ثواب رو داره. دقیقاً
این استدلال امامه. یا امام میفرماید که ائمه هدا برای زیارت امام حسین، برای زیارت عاشورا، اینها اگر از اول این همه ثواب در نظر گرفتن، نقشه داشتن. شما کلمه نقشه داشتن رو سرچ کنید در کلمات امام، ائمه نقشه داشتن برای قدرت جامعه اسلامی. تحلیل های عقلانی امام رو شما نگاه بکنید. الان مجالس عزاداری ما یه مقدار قابل نقده، شما اجازه میدید من یه مقدار نقد
بله
کنم مجالس عزاداریمون رو. بیشتر رفتیم به جنبه عاطفی محافل عزاداری میپردازیم و یه کمی از دسته های عزاداری غافل شدیم. حضرت امام میفرمودند که اگر شما زیارت عاشورا بخونید با صد لعن و صد سلام تسبیح بندازید تو خانه بگردید، اسلام حفظ نمی شود. اسلام هیاهو می خواهد، این مکتب به سر و سینه زدن می خواهد. الان ما یه سری از بهترین جلساتمون اصلا دسته نمیرن. نه، اینجا ما دور هم هستیم، دیوار هم هست و اینها
محفوظی،
حتی یه محیط باز نمیرن عزاداری کنن، چون اولویت یه مسائل دیگه است. در حالی که ما باید بیایم تو خیابون، این تظاهرات حسینی اثر عجیبی داره، اثر معنوی عجیبی داره، اثر اجتماعی، اثر فرهنگی.
حالا نه که نقش عاطفه‌ش هم کم رنگ بشه ها، یعنی یه جاهای اون محبت و عاطفه یه کاتالیزور در واقع، یعنی خیلی اتفاقات با همون رقم
این بخش بخوره. دیگری از عرایض بنده خواهد بود که خود اون محبت رو هم نتیجه این عقلانیت بدونیم و ربط بدیم به این عقلانیت تا کسی احساسات حسینی رو امری مقابل
عقلانیت و عقل ندونه. بله
درسته که اینجوری بعضیا خیلی کلاس میگذرن و نه، ما به جای اینکه گریه کنی برو مطالعه کن، معرفت رو زیاد کن.
جست روشن فکری میگیرن.
احسن. اگر کسی معرفتش رو زیادتر کنه که بیهوش میشه تو مجلس عزای ابا عبدالله الحسین از شدت عاطفه. ما چون عقلمون کمه کم گریه میکنیم. عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. عاقل کسی مثل حضرت امام. ما چه جوری بود درباره عزای ابا عبدالله الحسین؟ قلبشون رو، حالا مریضی که امام داشتن، به روزه‌خوان از امام گفتن کم روزه بخونید، عاشورا رو روزه‌ش رو تمام کنید. ایشون فرمود که من بعدش رفتم خدمت امام بعد از جلسه روزه چایی بخورم. امام فرمود ادامه بده روزه رو. حالا مجلس عمومی تموم شده. بعد ایشون میگه امام به من فرمودن من یکم مراعات کنم برای قلبتون و اینها. امام فرمود حرکت قلب من، زنگ قلب من با روزه است. این بالا عقلانیت امامه. امام چرا بیشتر از ما گریه میکنه برای امام حسین؟ چون بیشتر میفهمه، چون بیشتر عاقله. عقل و عشق رو باید با همدیگه همسان دونست. پس این بخش عزاداری رو ما بگذاریم کنار، یه جنبندی ازش داشته باشیم. حضرت امام باز میفرمودن که بعد از جنگ دو ملت ایران و عراق بر محور عتبات با هم متحد که بشن، همین صحنه اربعین که شما میبینید، اگر مسئولین بگذارن که به قدر کافی مردم برن، به قدر کافی که دلشون میخواد برن بدون تبلیغات، مانع نشن، سر راه نهیم بگم برگردید و نون نیست و گرمه و اینا، امکانات زیر ساخت فراهم کنن، مردم خودشون هزینه خودشون تامین میکنن، کم خرج ترین سفر خارجی که ایرانی میتونه بره، اونم با این همه هیجان و لذت و نشاط که سرمایه عمره، با این همه بهره فرهنگی که داره این سفر. خب فرمودن که اگر ملت ایران و عراق بر محور عتبات محبت ابا عبدالله الحسین مثلا با هم متحد بشن، قدرتی ایجاد میکنن که دیگه به هیچ چی ما احتیاج نداریم و به هیچ کشوری احتیاج نداریم. اینا برخوردهای عقلانی امام هست. دسته های عزاداری رو میخواستن آیه بذار من یکم راحت تر صحبت کنم. حدود 10-12 تا روزخون قبل از انقلاب کشته شده توسط کسانی که ادعای انقلابیگری داشتن. میگفتن این روزخونی مانع پیروزی انقلابه.
عجیبه واقعا.
به شهادت رسیدن. هنوز بعضی ها باور نمی کنن نظام جمهوری اسلامی موافق روزه است.
چطور ممکنه واقعا؟
میگن که خب اینا این انقلابیونی که ما تو شهر خودمون دیدیم داشتن روزخون میکشتن، باورشون نمیاد. میگیم بابا امام خودش آخر روزه بود
و گفت هر چی داریم از محرم و سفر داریم،
هر چی داریم از محرم و سفر داریم. فرمود 1400 سال از این روزه ها و منبرها اسلام رو حفظ کرده.
محرم و سفر که اسلام رو نگه داشته. این منبرها
و روزه ها بعد برای اینکه منبری ها شروع نکنن، دور بر ندارن، فرمود منبرها رو هم روزه ها حفظ کرده. تو صدقه سر اون روزه هستش که داری منبر میری، نه اینکه این منبر آمده باشه روزه رو درست کرده باشه. یه خبرنگار خارجی ایتالیایی اومده بود مستند داشت تهیه میکرد، میگفتش که شما انگیزتون از این که شما منبری ها سخنرانان اینجور حیات، یه محرمی بعد از مجلس دانشگاه هنر آمده بود و میگفتش که شما به چه انگیزه ای مردم رو تشویق میکنید به روزه ابا عبدالله الحسین؟ گفتم ما تشویق نمی کنیم، اینها علاقه دارن به امام حسین، بعد به ما میگن از حسین بگو، هرچی هم میگیم سیراب نمیشن، هرچی هم شعر میگیم همه میدونن که حقش ادا نشده. گفت پس اون محبت از کجا میاد؟ فکر میکرد ما تبلیغات داریم میکنیم مردم رو مثلا فریب میدیم که مانشم بیاد جلسه عزاداری. گفتم این مثل غرب نیست که شما اینقدر تبلیغات میکنید تا جوانها رو سراغ دانس و چیزای دیگه بفرستید.
این فطرت دیگه میاد.
بله، و این لطف خداست که حالا در این باره باید صحبت کرد. اون زمان دسته های عزاداری رو میخواستن ممنوع کنن، بعد امام فرمود دسته های عزاداری خودش تظاهرات سیاسی است. هنوز تو تهران ما اون رونق لازم برای دسته های عزاداری نیست. بنده تصورم اینه که همون تفکری که یه زمانی مانع میشد برای دسته عزاداری، یه زمانی روزخون میکشت، گرد و غبارش، آثار شومش موجب شده که خیلی ها به دسته عزاداری بها ندن. دسته عزاداری خیلی مهمه، مردم تو عاشورا میزنن، تو خیابون. خب این رو باید در موردش کار کرد. نمیدونم حالا برنامه شما طبیعتاً در حد تذکری بیشتر به این موضوع نمیپردازه، ولی بعضی وقتا شما میبینید 22 بهمن خب تلویزیون در خدمت تظاهرات سیاسی هست، خب ابی نداره عاشورا هم بره در خدمت دسته‌های عزاداری. حالا من خودم همیشه چون سخنرانی میکنم تو محافلی هستم که خارج از دسته‌های عزاداریه، حالا روز عاشورا نمیخواد جلسه ما رو نشون بده، بره همون دسته‌های عزاداری رو نشون بده، بره تظاهرات که بیرون هست نشون بده،
بروز این محبت و معرفت رو بده.
چقدر با هنر، چقدر با ذوق، چقدر زیبا، چقدر با شکوه. بنده خودم هر موقع مشرف میشم ایام اربعین، کربلای معلا، بخشی از وقتمو به صورت جدی میگذارم، میستم ورودی حرم ابا عبدالله الحسین، این هیجان دسته های اعضای ابا عبدالله الحسین رو نگاه کنم. اصلا زیباتر از اون، با شکوه تر از اون، معجزه‌ای در عالم وجود داره؟ خیلی ساده عرض بکنم درباره عظمت این محبت ابا عبدالله الحسین، شکافتن رود نیل مهمتره یا تحولی که در قلب یک انسان رخ میده؟ امام صادق علیه السلام فرمود کوه‌ها جا به جا بشن ساده تر از این که دلها جا به جا بشن. فرمود اگر شنیدی کوهی جا به جا شد باور کن،
بله،
ولی دلی جا به جا شده. این محبت از کجا اومده؟ همین سوالی که شما هم اشاره کردید، این محبت امام موسی از کجا اومده؟
چی کار کرده
بود؟ آدم برای پدر مادرش که از دنیا میرن میخواد دق کنه از قصه، یک سال، دو سال، سه سال تموم میشه، چرا محبت امام موسی تموم نمیشه؟ چرا تکراری نمیشه؟
و چرا فکر نمی کنیم به این؟
فکر نمی کنیم، احسن تفکر کنیم در این معجزه بزرگ الهی. اصلا با معادلات عادی روانشناسی قابل به اصطلاح تحلیل نیست، با معادلات عادی اجتماعی قابل تحلیل نیست.
دیشب اتفاقا جا رفته بودم روزه حضرت قاسم رو میخوندم، با این که هممون بارها شنیدیم ولی انگار تازه است همون لحظه داری داغ داغ گریه میکنی.
خب یک کمی فکر کنیم، یعنی عقلانیتی که پشت سر جنبه های روانشناختی روزه هست.
اتفاقا حالا جالبه اینو مقابل عقلانیت قرار میدن، یعنی فضای رسانه‌ای متاسفانه
یه مقدارم ناشی از ادبیات کهن فارسیه که هر موقع خواستن از عشق صحبت بکنن در مقابلش عقل رو زدن. اون عقل دنیایی، دمپایی نگر، نوک بینی نگاه کن، اون عقل کوته اندیشه که در مقابل عشق قرار میگیره. ولی خب اینا بعضیا باور کردن، فکر کردن عقل و عشق واقعا مقابل همدیگه. یه چند تا روایت میخوام در این باره بخونم که عقل و عشق مقابل همدیگه نیستن، بلکه اینها چجوری لازم و ملزوم همدیگه هستن. پس جنبه های حماسی، پرشور، اجتماعی عزای ابا عبدالله الحسین، این رو باید بهش توجه کنیم و عاشورا و اربعین رو که مرحله بالاتری از عاشوراست باید قدر بدونیم. از همین الان نیت هامون رو برای اربعین، آمادگی فداکاری برای اربعین، آمادگی سفر برای اربعین رو پیدا کنیم، خودمون رو از چنین سفر با عظمتی محروم نکنیم
انشاءالله.
جنبه های سیاسی و با شکوه عزای ابا عبدالله الحسین، عقلانیت اجتماعی عزای ابا عبدالله الحسین رو در بهترین کلمات در سخنان حضرت امام میتونیم ببینیم. و یادمونم باشه اول انقلاب بخش عظیمی از انقلابیون که کار دستشون بود، نه بخش عظیمی از مردم، اصلا حاضر نبودن که این عقلانیت رو بپذیرن. من یادم هست یه نفر داشت شعار میداد تو خیابون آزادی قبل از انقلاب، تو اون تظاهرات عاشورا که خیلی با عظمت شد. من یه بچه بودم، یه کاغذ نوشتم دادم به او که یه یا حسینی بگید، یه سینه‌ای بزنن مردم، روز عاشوراست. ما دلامون پر بود از عزاداری و اینها تظاهرات. کاغذ منو خون خودم میدیدم دیگه که کاغذ من بهش رسید خون، و ما دیگه سینه نمیزنیم، مشت بر دهان دشمن میزنیم، خون بر شمشیر پیروز است. مردم هم جواب دادن خون بر شمشیر. و این آقا الان جزء ضد انقلاب هاست. اونایی که سینه میزدن نصفشون جزء شهدان و نصفشون پای انقلاب ایستادن در خدمت میکنن. این عقلانیت اجتماعی عزاداری ابا عبدالله حسین رو باید بهش توجه کرد. این یک بحث. رابطه عقل و محبت رو هم مورد بحث قرار بدیم. من ابتدا چند تا روایت بخونم.
بفرمایید.
ببینید میفرماید من احبنا، امام صادق علیه السلام، من احبنا اهل البیت و حقق حبنا فی قلبه، کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه و این محبت رو محقق کنه، عمیق کنه در قلب، به تعبیر ما عاشق بشه حسابی، نه گاهی بیاد سری بزنه و بره. جرا ینابیع الحکمت علی لسانه، چشمه های حکمت بر زبانش جاری میشه.
یه بار دیگه روایتو میخونی.
من احبنا اهل البیت و حقق حبنا فی قلبه، جرا ینابیع الحکمت علی لسانه. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی این که شما میشین نخونده ملا، میگین من فکر میکنم این گونه است و درسته، دیگران باید برن تو کتاب پیدا کنن. فرمود میخواید عالم بدون معلم بشوید، از خدا طلب حکمت کنید.
یعنی یه چیزایی بهت الهام میشه، القا میشه.
کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک است که پیامبر باشد. ما شاید بیشترین حجم سخن، موعظه، سخن به معنای موعظه و نصیحت از یک پیامبر در قرآن داشته باشیم، از کدام پیامبر است؟ از لقمان حکیم است که پیامبر نیست. خدا به او فرمود من میخوام مسئولیت نبوت رو بهت بدم، قبول میکنی یا نه؟ گفت عبد که در مقابل مولا سخن نمیگه. خدا فرمود در اینجا اجازه با توست که اختیار کنی. گفت اگر هست اجازه بده من پیغمبر نشم، مسئولیت سنگینیه. خدا فرمود پس به تو حکمت میدم. بعد حکمت های او رو نقل کرد.
بله،
حکمت بالاتر از علمه، حکمت اوج عقلانیته. میفرماد در اثر محبت ما حکمت داده میشه. خب حالا رابطه عقلانیت و محبت چیه؟ خود این محبت نتیجه عقلانیته. بذارید یه جور دیگه خود
محبت نتیجه عقلانیته، یا اینکه
از اون طرفش هم هست حالا صحبت میکنیم. الان گفتیم که عقلانیت نتیجه محبته. این حرف خیلی سنگینه ها.
بله خیلی.
کسی اهل محبت نباشه در مورد عقلش باید تردید کرد. او به اوج عقلانیت قطعا نمیرسه. برعکسش هم هست. اصلا بعضی از مراتب عالی محبت، برخی از مراتب صاف و بیقلقش و عمیق و زیبای محبت جز با عقلانیت به دست نمیاد. مثال خانوادگی بزنم. آقا و خانوم از هم خوششون میاد، ازدواج میکنن، بالاخره هر دو آمادگی روحی دارن، احساسی دارن برای پیوند، یه فرد متناسبی هم میبینن، بعد ناتناسبی میگه وای ما چقدر با هم متناسبیم و ازدواج میکنن. خب چون انسان هم هستن در طول مسیر اختلاف هایی پیدا میکنن، ولی این محبت مثل دندان شیری میمونه. محبت اولیه‌ای که زن و مرد نسبت به هم پیدا میکنن ازدواج میکنن، دندان شیری میفته، بعد دندان با ثبات
دائمی
باید در بیاد. اون دندان با عقلانیت در میاد. و اگر مرد فکر نکنه درباره بانویی که در خانه داره، اگر فکر نکنه، اگر عاقل نباشه، نمیتونه محبت خودش رو نسبت به همسرش ادامه بده.
اون دندون دائمی از شیری سست‌تره.
درسته؟
بله.
دچار مردی که دچار هوس میشه، میتونه به همون دلیلی که به خانم خودش علاقه پیدا کرد، به صد تا خانم دیگه هم علاقه پیدا کنه. اینجا میشه هوس و هوا مقابل عقل. ولی وقتی که فکر بکنه، بگه این خانم هستی خودش رو در گروه این زندگی قرار داده، به من یه بار بله گفته، این برای من قیمت داره، وقتی فکر میکنه این زن دیگه نمیتونه برگرده جوان بشه و کسب محبتی بکنه، پس سرمایه گذاری کرده، من نباید نوجوان مردی بکنم، اون وقت این محبت دومی که مرد با تفکر و عقلانیت به دست میاره بسیار قیمتش بالاتر از اون محبت اولی است، عمقش هم بالاتره. محبتی که با تفکر و تعقل به دست میاد از اون محبتی که با یه نگاه به دست میاد و تو فضای خواستگاری شلوغش هم میکنن دیگران و اینها، خب خیلی اصیل تره. اینجوری باید عقلانیت و محبت رو با هم چیکار کرد؟ همراز و همراه دونست. انسان برخی از محبت ها رو تنها از طریق چی به دست میاره؟ از طریق عقلانیت. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد الحب فرع المعرفه، حب فرع معرفته. یه نفر میگفت امسال من کمتر گریم میاد برای امام حسین، پارسال و سالهای
قبل بهتری داشت.
گفتم یکم کتاب زندگی امام حسین علیه السلام بخون، کتاب زندگی امیرالمومنین رو بخون،
یعنی معرفت بیاد و محبت اون عالم میاد،
اون معرفت افزایش پیدا میکنه. یا دوباره نمونه ای از
که چیزی بگم خیلی جالبه، این هفته هایی که با جای پناهیان هستیم احساس میکنم که ما خیلی از مفاهیم رو باید بازخوانی بکنیم و باز تعریف بکنیم.
دقیقاً، یعنی ذهنیت های مردم بالاخره به هر دلیل فاصله گرفته،
یعنی مفهوم و تعریف محبت، مفهوم معرفت، مفهوم اخلاق.
ببینید اقلانیت شاید یه سه جالب به شما بگم، این تجربه زیسته منه. من هم تو محیط های دانشگاهی روزه میخونم، هم تو محیط های غیر دانشگاهی. شاید به شما بگم احساسات حسینی تو محیط های دانشگاهی 10 برابر.
عزیزم
یه عقلانیتی وقتی اومد پای احساسات تقریبا، من نمیخوام بی احترامی کنم به محیط های غیر دانشگاهی،
روشنه، بله بله،
نمیخوام بی احترامی کنم، گاهی همون عوام یه عقل بالایی دارن، خواص رو جلو میزنن،
میفهمم، بله،
ولی این هست، این یک واقعیته. میفرماد وهب لأهل محبته القوة على معرفته، خداوند متعال هبه میکنه برای اهل محبتش معرفت رو. این که شما میبینید توی جلسات عزاداری سخنرانی میگیره، چون موقع غلیان محبته، پس اینجا میشود مطلب فهمید، اینجا میشود مطلب رو منتقل کرد. حالا شاید بد نباشه عرض بکنم چی شد ما روزه خون شدیم. ما قبلا تدریس میکردیم تو دبیرستان تو دانشگاه و اصلا روزه بلد نبودم بخونم. ما رو دعوت میکردن.
چه سالی؟
دهه 60.
خب
اوائل دهه 60 من هم دانشگاه، حالا سنم هم کم بود ولی خب به هر حال روم زیاد بود، شاید مثل همین الان که بزاعتی ندارم،
اختیار دارید.
هم تدریس میکردم، آقا ما رو بردن جبهه، گفتن برای ما منبرم برو. گفتم نه، منبر روزه باید بخونی آخرش، من که نمیتونم،
بلد نیستم روزه.
آره روزه خوندن یک شاهکار، اصلا بعضی
بله.
اصلا تجربه نداشتم، تمرین نداشتم. گفتن ابی نداره، تو همون حالت تدریسی بیا صحبت کن. منم میرفتم و میکروفون دستم میگرفتم، انگار کلاس تدریس میکردم. بعدها چی شد که حالا ما روزه خان شدیم و این لطف خدا به ما کرد و اجازه داد؟ بگذاریم، در یک شب اربعین یک اتفاقی افتاد که خب ما تو این جرگه اومدیم. بعد دیدم که توی منبری که روزه هست و همه به خاطر محبت اهل بیت اومدن، چقدر راحت تر از کلاس مطلب منتقل میشه،
آماده تره دلها.
خیلی عجیب، دلها آماده تره، فکرها بهتر کار میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید جوان من بیا الان تا جوانی باهات حرف بزنم که میفهمی، سنت بره بالا قلبت قساوت پیدا میکنه حرفای منو نمیفهمی. ما به جوانها میگیم جوانها احساساتی هم پرشورن، فعلا نمیفهمن، باید بزرگ بشن بعدا میفهمن.
اتفاقا برعکسه،
امیرالمومنین برعکس میفرماید قبل ان یشتغل لبک، قبل از اینکه فکرت مشغول
درگیر بشی، بله،
و قبل از اینکه قلبت قساوت بشه بیا در نوجوانی من با تو حرف بزنم. ما فکر میکنیم جوونا نمیفهمن، جوونا فکر ندارن،
و این جوانهایی که رفتن، حالا امروز هم ازشون یاد میکنیم و امشب هم که این شبها شب حضرت علی اکبره و شب هشتم محرم، یاد بکنیم از همه جوانها، اینا با عقلانیت رفتن جبهه و شهید شدن.
من روز قاسم ابن الحسن هست، کسی میخواد حضرت قاسم ابن الحسن رو باور کنه بگه من نمونه این زمانی میخوام، بره کتاب خاطرات شهید رضا پناهی رو بخونه و وصیت نامه صوتی ایشون رو گوش بده.
شهید رضا پناهی،
شهید رضا پناهی 11 سالش بوده، مثل رهبران جهانی پیام گذاشته اونجا، از مادرش پرسیده که مادر میشه من یه ضبط و نوار داشته باشم، میخوام یه چیزی ضبط کنم، این تا من شهید نشدم اصلا کی میخواد تو رو راه بده جبهه که بعد بخوای شهید بشی؟ ابتکار خودش بوده. من خدمت مادر بزرگوار این شهید رسیدم، اگر سجده میشد غیر از خدا که، آدم باید سجده کنه به قبر ایشون. تو چقدر میفهمیدی تو سن 11 سالگی؟ وقت تو سن 11 سالگی مردم رو به وحدت دعوت میکنه، بعد میگه آرمان ما اینه که جهان بشریت رو نجات بدیم. شما سخنان این پسر 11 ساله رو بشنوید، ببینید که سید الشهدا چرا برای قاسم ابن الحسن اینقدر گریه کرد تا بیهوش شد. قاسم کی بوده؟ با عظمت بوده. قاسم ابن الحسن برادران دیگری هم داره که به شهادت رسیدن. چرا امام حسین برای قاسم این کار رو کرد؟
و با توجه به این نکته هایی که شما گفتید، اون سوالی که امام حسین میپرسه که مرگ در نگاه تو چطوره، و اون وقتی میگه اهلا من الاصل، این اوج عقلانیت،
دقیقا اون اوج فهمشه. اوج درکشه. اصلا ما جلسات قبل گفتیم عبادت و معنویت هر کسی رو بنزه عقلش قبول میکنن. شهدا چرا به این اوج از عقلانیت میرسن؟ تو وصیت‌نامه هاشون میشه اینها رو دید. بعد در مورد حکمت صحبت میشه که اوج عقلانیته. میفرماید حکمت سن نداره. حکمت رو خدا ممکنه به یک جوان نوجوان هم عنایت بکنه. کسی میخواد حضرت قاسم ابن الحسن رو اوج فهم و حکمت و عقلانیتش رو ببینه، که ببینه میتونه یه نوجوان 13 ساله اینقدر بفهمه، بره کتاب یک نوجوان 13 ساله به نام شهید سید محمد باقر صدر درباره فدک از زهرا رو بخونه.
13 سالشون بود؟
13 سالشون بوده، چاپ شده،
رحمت الله علیه.
خب این کتاب این هست دیگه، برید ببینید. 14 سالشون بوده از آیت الله لزم خویی میفرماید ایشون مجتهده. 16 سالگی حکم اجتهادشون مینویسه از آیت الله لزم خویی، خدا رحمتشون کنه. به 4 نفر بیشتر در طول عمرشون از بین هزاران شاگرد شاید یا صدها شاگرد حکم اجتهاد ندادن. ببینیم میتونه یک کودک اینقدر بفهمه، و وقتی فهمید ابا عبدالله الحسین اینجوری در مقابلش ابراز احساسات میکنه. هر چی ما احساسات حسینی داریم میبینیم از نظر فردی وابسته به عقلانیت، نتیجهش معرفت بیشتر و حکمت بیشتر، و هر چه در جامعه میبینیم و احساسات و شور حسینی رو بیشتر رونق بدیم، عقلانیت اجتماعی از او پشتیبانی میکنه
انشاءالله. خیلی خوب، ما قرآن رو انشاءالله در پایان برنامه امروز تا دقایقی دیگر مشرف خواهیم شد به ساحتشون، در این 1-2 دقیقه یه خط دو خط روزه برامون بخونید، انشاءالله جلسمون رو با روزه تمام کنیم.
یک متنی رو من تو مقاتل دیدم، خیلی تکان دهنده است، میگم دوستان روش فکر کنن. حالا ما تو فضای قاسم ابن الحسن سلام الله علیه هستیم. خیلی اصرار داشت قاسم ابن الحسن شب عاشورا از عمو اجازه میدان بگیره و وعده شهادت بگیره، و این یک امر فوق العاده عقلانی است. در یک مسابقه بزرگ نمیخواست عقب بمونه، اما امام حسین نمیتونست به زبان به سهولت بفرماید که عمو جان، عزیز برادرم، تو هم به شهادت میرسی. چون شهادت میدونید یعنی دفاع از ابا عبدالله الحسین، و ایشون نمیخواست یتیم برادرش امام حسن مجتبی رو به میدان بفرسته. جنبه های عاطفی سنگینی پشت ماجرا هست. در یک متنی من دیدم که امام حسین فرمود، میخواست بگه عزیزم تو به شهادت میرسی، نمیتونه صریح بیان بکنه، فرمود قاسمم فردا همه مردان حرم
حتی علی اصغر به شهادت میرسن. بعد قاسم بن الحسن یه دفعه متغیر میشه، میفرماد اما مگه فردا به زنان حمله میکنن؟ علی اصغر که در آغوش مادرش هست. این خیلی تکان دهنده است که ما برامون ساده نباشه عصر عاشورا روزه حمله به خیام رو بخونیم. قاسم بن حسن چه عظمت روحی داره، توجهش به کجا جلب میکنه؟ اولا از خود غافل میشه. اون غیرت با عظمت قاسم بن حسن، مگه به خیمه ها حمله میکنن که علی اصغر به شهادت میرسه؟ خیلی حضرت قاسم دارای فضائلی هستن که ما نمیدانیم. اون که شما فرمودید دلها رو میبرن، این دلها بی خود نمیره. ما اون طرف خواهیم فهمید چه خبر بوده، چرا ابوالفضل العباس دل مردم اینجوری برده. اون هموطن زرتشتی ما، ارمنی ما، میاد میگه من روز حضرت ابوالفضل میخوام نذری بدم. او هم یه درکی داره از حضرت ابوالفضل. قصه هایی از حضرت ابوالفضل نقل نشده. اگر دست قطع شدن و فرق شکافتنه که مال همه بوده، چرا مردم متفاوتن با حضرت ابوالفضل؟ آدم میره روایت رو میخونه، میبینه که امام سجاد میفرماد عموی ما ابوالفضل العباس مقامی داره که این مقام ناشی از معرفت اوست، که شهدای دیگر به او غبطه میخورن. پس او با روح ما داره بازی میکنه، ارتباط یعنی برقرار میکنه. عظمت روحی شهدای کربلاست، عظمت روحی علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. بذارید یه روزه از علی اکبر بخونم، عذرخواهی میکنم واقعا، عذرخواهی برای وقت گرفتن ها. ببینید ابا عبدالله الحسین برخوردشون با ابوالفضل العباس به شدت برخوردشون با علی اکبر به شدت متفاوت بود، چون قربانی شخصیشون بود، خصوصی، قربانی خصوصیش بود. نه خداحافظی کرد ابتدا آنچنان، بلافاصله فرمود برو. همان ابا عبدالله الحسین که در خداحافظی با قاسم بن الحسن بیهوش شد، با علی اکبر بی تأمل. هر شهیدی رو زمین می افتاد، ابا عبدالله الحسین علیه السلام با سرعت نوشتن مثل عقابی که به سوی صید برود می رفت که مبادا او رو آزار بدن. اما میگن وقتی خواست بره سراغ علی اکبر، اول از اسب پیاده شد، بعد آرام آرام حرکت کرد به سوی علی اکبر. آقا قربانی خصوصی اوست. اما تا علی اکبر رفت، یعنی من میخوام بگم بر این مبنا نباید امام حسین اشک بریزه دیگه، قربانی خصوصی خودشه، میخواد یه آدابی رو رعایت بکنه. تا حرکت کرد و رفت، مثل باران اشک ریخت ابا عبدالله الحسین. زود دلیلشو به خدا اعلام کرد که من نه این که دل نبریدم از پسرم، چون او اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله هست، من این چنین بیتاب میشم. همه دلهای پاک و نورانی که از بی احترامی به قرآن ناراحت شدن، به هم ریختن، اومدن بیرون. قرآن و اطرت حرمت دارن. وقتی که ابا عبدالله الحسین میبیند کسی مانند پیامبر قطع شده و روی زمین افتاده، شما ببینید چجور احساسات معرفتی و معنوی پشت سر قصه است. این روزه ها همه مشهون از اوج معارف هستن. انشاءالله خداوند متعال ما رو در این ماه محرم و سفر در اوج معرفت به مدد محبت ابا عبدالله الحسین قرار
بده. انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم مجاهد پناهیان، خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و مرحمتتون.